بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. دیروز صحبت در این بود که آیا عمل اصحاب جابر ضعف سند هست یا نیست و اعراضشون آیا کاسر هست یا کاسر نیست. گفتیم که در این مسئله چهار نظریه مطرحه. این رو به مناسبت بحث مرسله جمیل مطرح کردیم، چون مرسله جمیل مرسله است، یعنی یک راوی قبل از امام داره عن بعض اصحابه، بنابراین وسط سند سقط داره. وقتی وسط سند سقط داشته باشه میشه مرسله. مرسله دو نوعه. یک نوع مرسله اینه که روایت اصلا سند نداره، یعنی میگن ارسال من اصله ها، مثل روایاتی که میگه روی عن صادق علیه السلام کذا، اصلا سند نداره، روش شیخ طوسی کذا، این یه مرسله است. یه مرسله اینه که نه سند هست، وسط سند یا آخر سند سقط داره، اینم مرسله است. خب این جمیل الان مرسله است روایتش. به این مناسبت این بحث دوباره مطرح کردیم که به هر حال ببینیم ما نسبت به عمل اصحاب چیکار باید بکنیم، چون بحث مهمی است، آراء هم باید مطرح بکنیم. چهار نظریه مطرحه. نظریه اول اینه که بله عمل اصحاب جابره، اعراضشون هم کاسره، که این نظر معروف مشهور متأخرینه. نظر دوم این که نه عمل جابره و نه اعراض کاسره، که این نظر خشک فنی آقای خوئیه. سوم و چهارم تفصیل، حتی نظریه پنجمی هم هست، البته دیگه برمیگرده به همینا. دو تا تفصیل هم داریم دیگه، چون دو تا لنگه داره دیگه. مرحوم آخوند میفرماید عمل اصحاب جابر نیست ولی اعراض کاسره. آقای صدر و آقای وحید نظرشون اینه که آقای آخوند میفرماید عمل اصحاب جابر نیست ولی اعراضشون کاسره. آقای صدر و تبعه و استادون آقای وحید اینا میفرمایند که عمل اصحاب جابر هست ولی اعراضشون کاسر نیست. خب دلیلشون چیه؟ خلاصه دلیل هر کدوم اینه. اما نظر اول که نظریه جابریت و کاسریته، چرا جابر میدونه؟ جهتش اینه، میگه ما برای عمل به روایت وثوق به صدور میخواییم، نه وثوق مخبر. همین که روایت اطمینانی باشه کفایت میکنه، کاری نداریم حالا روایت ثقه یا ثقه نیستن. این روایت صدر عن المعصوم، این برای ما احراز بشه بسه. و عمل مشهور برای ما این اطمینانو میاره، با توجه به اون خصوصیات پنجگانه مشهور. علمشون در اعلی مرتبه بوده، عدالت و تقواشون در اعلی مرتبه بوده، دقتشون در اعلی مرتبه بوده، یعنی به این مسائل توجه میکردن. اینجوری نبود که بگیم آقا اون زمان به این حرفا کاری نداشتن، توجه میکردن. این سه. چهار، قرب عصر به معصوم داشتن. پنجم، قرائن در اختیار اونها بوده. با توجه به این خصوصیت پنجگانه، اگر مشهور به یک روایتی که سندن ساقطه عمل کنن، خب برای ما به ساقط اطمینان حاصل میشه دیگه، وثوق به صدور پیدا میکنی و این کافیه. این مغز دلیل قائلی به جابریت. کاسریت چطور؟ کاسریت هم دلیلش اینه، میگن اگه یه روایتی سندن معتبره، صحیحه، در مصادر آمده، در مرعا و منظر بوده و قدما با این خصوصیات پنجگانه به این روایت عمل نمی کنن، میفهمیم یه جای کار خرابه. بنابراین تزلزل برای ما ایجاد میشه، ظن به خلاف پیدا میکنیم، ظن پیدا میکنیم نکنه این روایت حجت نیست. همین که ظن پیدا کنیم و ذهن ما نسبت به یک روایت مختل بشه، دیگه نمیتونیم به این روایت عمل کنیم. چرا نمیتونیم عمل کنیم؟ چون صیغه عقلائیه برخلاف اینه. صیغه عقلائیه به شما میگه شما به خبر مخبر ثقه عمل کن تا جایی که ظن به خلاف پیدا نکنی. اگه الان یک نفر از بازار آمد به شما گفت آقا در بازار الان شلوغ شد، آشوب شد، و شما ظن به خلاف داری، میگه آقا این اشتباه کرده، پیرمرد یه سر و صدای اون بر خیابون بوده، فکر کرده آشوب شده. شما تا ظن به خلاف پیدا کنی، عقلا میگن به این خبر دیگه نمیشه اعتماد کرد. خب اینجا همینه، وقتی عمده قدمای اصحاب به روایت معتبر عمل نمی کنن، آقای خودی میگه نکنم، مهم نیست. یعنی چجور میشه نکنن؟ بگه میشه، اونا این روایت دیدن، میدونن طریقش معتبره. نه یه نفر، نه ده نفر، نه 50 نفر، معظم قدمای اصحاب عمل نمی کنن. خب پس یه چیزی بوده که اینا عمل نکردن، حالا اون به دست من نرسیده، لااقل زن پیدا میکنم به این که این روایت مشکلی داره در حجیت. الشک فی الحجیه مسابق لعدم الحجیه، چون حجیت اطمینان میخواد. اگه من شک بکنم دیگه نمیتونم دلم اطمینان، معناش به تعبیر عامیانه اینه دیگه، دلم قرص نیست، آقا واقعا معصوم اینه فرموده. خب اگه معصوم اینه فرموده، پس چرا قدما به این عمل نمیکردن؟ چی؟
مسئله انسان.
مسئله احسانوی یعنی چه؟ مسئله احسانوی یه نفر، دو نفر، یه عصر،
یه عصر، دو عصر هستن چیه؟ خبران
بوده
مثلا عمل نمی
کنه، اون که میشه تقیه، اون بحث تقیه جداست. بحث تقیه اگر باشه اون میشه تقیه، اگه شیعه عمل نمی کرد این بحث میشه بحث اعتقادی، میشه بحث تقیه. بحث تقیه موارد تقیه روشنه، به خاطر که مشخص میشه که کجا شیعه تقیه میکرده، این معلومه.
کسی فتوا بهش نمیده،
ولذا عمل نمیکنن الان
با اون همه روایت. یعنی چه مگه میشه
خود آقای خویی
یه دونه دو تاش مشکل مثلا میگه مشکل سندی داره، یا مثلا به رابیش مشکوکن، یا مثلا به صدورش، این همه روایت اونجا میاد.
خب دو دلیل داشت خوندی بحث قرآن، چرا به قرآن عمل نمیکنن در ذهنتون هست؟ دو دلیل مطرح کردیم. یک دلیل این که به خاطر اینکه قرآن عملا مورد نداره، چون شما در فقه هر کجا که مسئله پیش بیاد یا دلیل داریم،
مگه میشه امام به چیزی که مورد نداره
اختصاص؟ این جواب دوم. یکی این که قرعه خیلی مورد نداره، بله قرعه به عنوان یه راه مطرح کردن برای جایی که نیاز بهش میشه،
یعنی چیزی رو به من توصیه میکنی که مختص به خودشه،
مثلا خودش نیاز به قرعه داره.
امام علیه السلام فرق میکنه که شما یک بار امام را از جنبه امامت در نظر میگیری، اون نیاز به هیچی نداره، اون غنی مطلق مثل خدا میمونه. ولی یک دفعه به عنوان انسان عادی که میخواد به علم عادی عمل بکنه، بله. ولذا خوندید در اون روایات که تمام روایاتی که مال قرآن از امام قرآن انداخته، اون غنم موتوعه را امام قرآن انداخته، در حالی که امام به قرآن نیاز نداره.
چرا به اصحاب توصیه
میکرد؟ کجا توصیه کرد؟ امام فرموده القرآن اتو لکل، البته این تو ذهنم گفتم است که روایت نیست.
چرا؟
روایت امام کاظمه، لکل احسنتم، القرآن اتو لکل امر مشکل و القرآن اتو لکل امر مشتبه. روایت اینه، بله قرآن مال امر مشتبهه، اما کی باید اجراش بکنه؟ امام باید اجراش بکنه. ما در روایتی نداریم که به ما دستور داده باشن که قرآن بنداز،
ولی معرفی
دارم میکنن به عنوان یکی از حجج. بله
بله، به عنوان یکی، ولی عمل نکرد.
کی عمل نکرد؟
اصحاب،
چون مخصوص امام بوده. دو جواب دادیم، یکی این که چون مواردش خاص بوده، یعنی قرعه مواردش لکل امر مشتبه که قابل حل نیست، مشتبه دیگه یعنی قابل حل نیست. تو قابل حل نیست یعنی چی؟ یعنی شما دلیل در مسئله نداشته باشی، عمومات نداشته باشی، اصل قابل اجرا نباشه.
اگر ما بگیم که حالا مثلا اصول به این گستردگی که الان بوده نبوده، و مثلا خیلی از این موارد که الان ما توی اصول طبق قاعده درش میاریم جز امور مشتبه،
آخه ببینید خیلی جاها قرعه معنا نداشته. مثلا شما فرض کنید در شک در طهارت و نجاست، به جای اینکه شخص اصالت و طهاره اجرا کنه قرعه بندازه، نبوده که، این سیره اینجوری نبوده که. قرعه مال مواردی است که کار شما حل نمیشه، دلیلی نداریم، اصل هم در اینجا کار رو حل نمیکنه، مثل غنم موتوعه میان گله. خب در اینجا نه اصل میتونیم اجرا کنیم، نه دلیلی داریم، بهترین راه قرعه است. منتها ما از بررسی روایات به این نتیجه رسیدیم که قرعه باید توسط امام انجام بشه، چون خود مواردی هم که قرعه اتفاق افتاد دیدیم همش توسط امامه و هیچ کجا نداریم کسی قرعه انداخته باشه از علما. کشف میکنیم که پس قرعه از اختصاصات امامه، مثل حدود، مثل حدود که بعضی از فقها قائلن و ما همین نظر رو تقویت میدونیم که حدود از اختصاصات امامه. حالا این همه روایت داریم که حد اجرا کنید. حد اجرا کنید یعنی چی؟ یعنی هر کسی بلند شه بره حد اجرا کنه چون دستور داده شده به اجرا؟ نه، شارع یه چیزی رو به ما معرفی میکنه به عنوان یه چیزی که باید در جامعه اجرا بشه. کی باید اجرا بکنه، چه جوری باید اجرا بکنه، اینا دیگه در مقام بیان نبودن که امام باید اجرا بکنه، حد امام باید اجرا بکنه، وگرنه
در شخص امام،
نه شخص امام تازیانه رو داره بلند شه بره بزنه، یعنی امام باید حاضر باشه و تحت نظر امام باشه. که البته اگر واقعا جامعه رو امام اداره بکنه اصلا نیازی به اجرای حدود نخواهد بود. خیلی خوب بگذره. علی ای حال این که یه روایتی معتبر باشه و معظم قدما بهش عمل نکنند، این برای ما ایجاد شک و شبهه در حجیت میکنه و انصافش اینه که انسان جرأت نمیکنه به این راحتی. آی خویی جرأت داشته میگفته بله ما عمل میکنیم و کاری هم به اعراض کل قدما نداره. خیلی خوب، حالا مهم عدل از کاری نداریم، این استبعادی که میکنیم صرفا به خاطر اینه که درس خیلی خشک نباشه، یه مقداری ذهنتون خسته نشه، وگرنه هر کس هر کاری میخواد بکنه بکنه. مهم اینه که دلیل در مسئله چیه. آقای خویی میگه دلیل در مسئله اینه که ما وثوق مخبری میخواییم نه وثوق خبری، تمام دعوا سر اینه. آقای خویی میگه ما باید به مخبر اطمینان داشته باشیم نه به خود خبر، چون سیره عقلائیه این گونه است. مشهور متأخرین میگن نه، ما باید به خبر اطمینان داشته باشیم، مطمئن باشیم این خبر راسته. حالا مخبر خودش چه جایگاهی داره مهم نیست، چه جایگاهی داشته باشه، خبر رو باید اطمینان داشته باشیم. دقت فرمودید؟ خیلی خوب.
نظر
اخبار این که اصلا عملا این مسئله براشون اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اونا اصولی نقطه قبول ندارن، همسنف خودشون رو قبول دارن، همسنف خودشون همه به روایت عمل میکردن، منتها اگر یک روایتی مورد اعراض باشه گمان میکنم اعراض میکنن. ببینید عاشق یوسف بحرانی که قطعا این کار میکنه، منتها ممکنه بگیم عاشق یوسف جز اون اخبارین خیلی افراطی نیست، یعنی جزء اخباریون نیست که اجتهاد میکنه، ولی تو ذهنم اخباریون محض مثلا حر عاملی فکر کنم داره مثلا تو جایی وسائل که لم یعمل به الاصحاب، اینو داره مثلا به این روایت لم یعمل به الاصحاب، حر اینو میگه. پس اخباریون هم دارن مواردی که به روایت عمل نمیکنن، میگن چون قدما عمل نکردن ما عمل نمیکنیم. پس آقای خویی دلیلش اینه، ها نظریه جابر و کاسر، جابریتش که معلوم شد، کاسریتش هم اینه که میگن چرا اعراض اصحاب کاسره؟ چون اعراضشون برای ما، این که میخوام خوب تو ذهن جا بیفته تکرار میکنم، این که بحث مفید و مثمر ثمر باشه، اونا میگن اعراض برای ما ظن به خلاف تولید میکنه، وقتی ظن به خلاف تولید شد دیگه به این روایت نمیتونیم عمل کنیم به خاطر سیره عقلائی. آقای خویی میگه نه. چرا؟ چون مبناش وثوق مخبریه، بنابراین نه عمل اصحاب رو جابر میدونه به دلیلی که دیروز هم گفتیم. ایشون میگه روایتی که ضعیفه ظن غیر معتبر برای ما تولید میکنه، عمل اصحاب هم ظن غیر معتبر برای ما تولید میکنه. ظن غیر معتبر با ظن غیر معتبر هیچ نتیجه‌ای نداره، صفر به اضافه صفر نتیجه صفره، عدد درست نمیکنه. به قول آقای وحید خدا حفظش کنه میفرمود از توسی گرفته تا شیخ انصاری همه شون رو با هم جمع بکنیم نیم نفس امام معصوم نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه همه صفرند، اعتباری ندارن، تا معصوم در کار نباشه اعتباری تولید نمیشه. خیلی خوب، آقای خودی نظرشون اینه که ذم لا حجت بلا حجت اعتباری برای ما درست نمیشه، بنابراین اگر روایت ضعیفه عمل اصحاب چاره کار نیست. خب اعراض چرا کاسر نیست؟ آقای خویی میفرماد چون اگر روایت حجته، این الان برای تو حجت شرعیه، حجت شرعی که شد واجب به این روایت عمل کنی. شما یه مانع داری، خوب حرفا رو دقت کنید ببینیم چقدر تفاوت دیدگاه هست. شما یه مانع داری، یعنی نگاه آقای خویی اینه، میگه شما یه مانع داری و اون زن حاصل از اعراض مشهوره. خب این زن معتبره یا نه؟ شما نمیتونی بگی بله چون جزء ظنون خاصه که نیست، زن مطلقه. تا میگی زن مطلقه آقای خویی میگه بندازش تو صدر زباله به درد بخوره، بنابراین اعراضشون هم کاسر نیست. این نظر آقای خویی. خب در اینجا محقق اصفهانی یه حرفی داره، البته محقق خودش استاد آقای خوییه، حالا ما این حرفو از مرحوم جزائری نقل میکنیم، صاحب کتاب منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، مرد عظیم و شعری بود و واقعا قدرش مجهول شد در حوزه ها. ایشون خیلی فاضل و قوی بود، خیلی حرفای پخته ای داره، جوابهای خیلی خوبی به آقای خویی میده، ولی در حوزه ها ناشناخته است. مهمترین اثرش همین شرح کفایه است که منتهی الدرایه، نه نهایت الدرایه. نهایه مال محقق اصفهانی، اشتباه نکنید، یه نهایت و درایه داریم فی الحاشیت علی الکفایه، این مال محقق اصفهانیه. یه منتهی درایه داریم فی توضیح الکفایه که این شرح کفایه است، 8 جلد 9 جلد، بهترین شرح کفایه است که نوشته شده، تا الانم رو دستش نیامده، خیلی قوی نوشته و واقعا ایشون از کسانی بود که یستاهل للمرجعیه، منتها منزوی بود و قم هم نبود، اهواز بود، برای همین عملا منزوی و مغمور موند و خیلی از طلبه ها اصلا نمیشناسن. مرحوم مروج جزائری اهواز شاگرد ناینی بوده، ایشون شاگرد ضیای عراقی بوده و بسیار در اصول مسلطه، لذا اگر این منتهی درایه‌اش رو ببینید، حتی برای درس اگر کسی منتهی درایه‌اش رو نخواد تو درس خارج خیلی اقوال متعدد بیاره، کسی بخواد درس خارج بده اصول، فقط منتهی درایه آقای جزائری رو ببینه میتونه درس خارج بده. اگه بخواد مثلا یکی دو نظر مطرح کنه و نظر خودش رو بگه، این کتاب اینقدر کتاب قوی و معتبر است. در عین حال متن کفایه رو بسیار خوب توضیح داده، ضمائر مقصود آخوند رو توضیح داده و اینا. ایشون یه حرفی داره، ایشون میگه حرف آقای خویی تو یک صورت درسته، تو یک صورت باطل، و اون اینکه بریم تو خبر واحد که الان بحث ما تو اصول همینه. اگر ما خبر واحد رو از باب روایات معتبر دونستیم و تعبدن، حرف آقای خویی درسته، حق با ایشونه. اگر خبر واحد را به سیره عقلائیه و با منات عقلائی معتبر دانستیم، حرف آقای خویی باطله. چرا؟ اگر ما گفتیم خبر واحد معتبره به خاطر روایات، چون شارع گفته میشه تعبد، تعبد ملاک و منات نداره، شارع گفته این حجته، من باید عمل بکنم دیگه، تعبد بر نمیداره. خب اگر این خبر حجته، من متعبد هستم به او، چه مشهور عمل بکنن چه نکنن. از اون طرف هم هست، اگه این روایت معتبر نیست شرعاً و تعبد بش نیست، چه مشهور عمل بکنن چه نکنن، من نباید عمل. پس ایشون میگه حرف آقای خویی طبق یک صورت درسته، و اون اینکه خبر واحد رو تعبد الحجت بدانی. اما اگر از باب سیره عقلایی معتبر بدانی، یعنی بگیم حصول منات، نه، حرف آقای خویی باطله. چرا؟ چون سیره عقلایی دائر مدار حصول ظنه. خب اگر مشهور عمل بکنن به یک روایت ضعیفی، ظن برای ما پیدا میشه به حجیت. اگر مشهور اعراض بکنن از یک روایت صحیحی، ظن به خلاف پیدا میشه و سیره عقلایی بر عمل نیست. این فرمایش مرحوم آقای جزائری. ما جواب میدیم، میگیم نه، ما میتوانیم بگوییم فرمایش آقای خویی علا کلس صورتین باطله و نمیپذیریم، یعنی عمل مشهور جابره، چه ما خبر واحد را تعبدن حجت بدانیم چه به سیره عقلایی، و اعراضشون کاسره، چه خبر واحد را تعبدن حجت بدانی چه از باب سیری عقلایی. چطور؟ سیری عقلایی که روشنه، بحثی نداره، میمونه بحث تعبد. اگر ما خبر واحد رو از باب روایات و تعبدن حجت بدانیم، باز میتونیم بگیم عمل اصحاب جابر رو کاسره، چون که شارع خبر واحد برای ما تعبدن حجت کرده، درسته، تعبد ملاک نداره، یعنی بیچون و چرا، چه ظن پیدا بشه چه نشه، چه ظن به خلاف داشته باشیم چه نداشته باشیم، شما باید به اینی که شارع گفته حجته عمل بکنید، قبول. منتها ما نمیدانیم شارع حد تعبدش و حدود حجیتش چقدره، شارع به ما گفته به خبر ثقه عمل بکن. بله درسته. العمری و ابنه میخونیم ان تو روایات خبر واقع. العمری و ابنه فرمایش نورانی امام که مشخص از زبان وحی صادر شده. العمری و ابنه ثقتان ما ادیا عنی فعنی یؤدیان اطع لهما و اسمعهما. عمری و پسرش ثقان، حالا که ثقان پس اطاعتشون بکن که حرفشون حرف منه. خب شارع داره چیکار میکنه؟ داره میگه خبر ثقه هر کجا آمد این معتبره. من تا من نمیدونم که شارع حدود این جعل حجیتی چقدره. آیا اگر اصحاب ما با یک روایتی مخالفت بکنن بازم شارع حجت قرارش داده؟ شک میکنم، نمیدونم حجیتیش چقدره. آیا اگر یک روایتی صحیح باشه ولی اصحاب ما بهش عمل نکنن باز شارع اون روایت حجت قرار داده؟ نمیدونم، شک میکنم. شک میکنم در حدود، در سعه وزیق مقدار حجیت حجت. در شک که در حجیت باید حجیت یقینی و محرز باشه، لذا اخذ میکنم به متیقن الحجیه. لذا در جایی که مشهور مخالفت میکنن با روایت صحیح یا عمل میکنن به روایت ضعیف، من نمیتونم بگم تعبدن من به روایت عمل میکنم، خواه مشهور عمل بکنم خواه نکنم. نه اینجوری نیست، چون نمیدونم شارع مقدار دلالت و حجیتش چقدره.
مگه همینجا که داریم استدلال رو بگیم، حضرت این کلام خودش هستن دونست عمل یا هر گروه
خبر ثقیه به ما هو ثقیه. خبر ثقیه به ما هو ثقیه را شارع نازل به منزله خودش دونست. اما خبر ثقه ای که باش مخالفت شده باشه توسط اصحاب خود ائمه چی؟
بازم خبر ثقه است. حضرت ملاک دارن
بگن. ثقه بودن که نمی‌سازن. چیزی از اون بخشی از روایت بحث مدارز اون می بعد از 16 اون می‌دونیم. اما اگه بگیریم
بله احسن تو. بله
خب الان ما همین الان داشتیم.
بله همین رو می‌خواستم بگم. خود ائمه علیهم السلام در تعارض
یه دونه
شاذ نادر در مقابل مشهور، شاذ معنی یه دونه نیست. شاذ نادر در خود به مشته عربین اصحابه که وضع شاذ نادر
اون تو بحث روایاته نه فتوا. مثلا اینجا ما مشکل روایات نداریم، این روایات عمل مشهوره عمل نکرده،
شاید اصلا
تعداد زیاد شاید اصلا در مقابلش روایت دیگه ای نباشه.
درست
فقط جور شده اون همسه به یه مرتبه دارن عمل
کنه. اون بحث روایات تعارض روایات
چی؟
مثلا امسان شده مثلا روایاتی هست سقه هم هست سندی مشکل نداره، بعد یه مثلا به یه روایتی که شاید حتی یه مرسله
به خاطر قرائنه دیگه، چون قرینه داشتن دیگه. برای که وگرنه مگه میشه مرسله رو بر مسند مقدم کرد؟
کردن.
خب به خاطر قرینه کرده، قرینه بوده که کردن. وگرنه مگه معقوله یه روایت داشته باشیم مسند، یه روایت داشته باشیم مرسل، بعد بدون هیچ قرینه یه مرسل رو مقدم کنیم؟ نظرت از این حرفا؟
نه آقا بس اینجا ملاک
شوخی میکنیم با
حضرت ملاک بیان کردن، اونم به ساقت عمل کردن اون چیزی که به ساقت بیان.
ببینید اونی که باید بگید و نمیگید، اونی که نباید بگید و میگید، حرفتون اشکالتون اشکال خوبیه. شما بفرمایید اطلاق داره، شما بفرمایید دلیل و حجیت اطلاق داره. اگر من شک بکنم که آیا دلیل و حجیت هر روایتی رو حجت کرده یا اون روایتی را که مشهور باش مخالفن از حجیت انداخته، خب عمل به اطلاق میکنیم. اطلاق دلیل حجیت میگه کل خبر ثقتن حجتون. بفرمایید اطلاق، وقتا من به شما جواب بدم بگم بله اطلاق داریم، اما در اینجا انصراف هم داریم، در اینجا انصراف هم داریم. چرا؟ به جهت اینکه این نکته رو آقای صدر داره که من ازشون نگرفتم، ولی ایشون هم داره، و اون اینکه در میان اصحاب ائمه بوده مواردی که اصحاب ائمه به روایت معتبر عمل نمی کردن، کما اینکه داریم هم نقل شده هم در تاریخ هست روایت معتبر بوده ولی اصحاب به او عمل نمی کردند. پس ما داریم مواردی که خبر معتبر بوده و اصحاب ائمه به دلایلی و به قرائنی به اون روایت عمل نمی کردن. پس این هست، این بوده، در عصر شارع هم بوده. همین برای ما کفایت میکنه که ما بگیم پس اون ادله‌ای که میگه خبر ثقه معتبره ناظر به خبر ثقه با شرایطه، یعنی خبر ثقه بدون معارض، خبر ثقه ای که اصحاب ازش اعراض نکرده باشن، چون داریم مواردی که اصحاب اعراض میکردن و ائمه نفرمودن که نه نه شما به اعراض توجه نکنید، هرچی از ما رسید عمل بکنید. مثلا ما داریم در مواردی که می اومده خدمت امام علیه السلام میگفته آقا از شما خبری به ما رسید ولی خلاف اون تفکر رایج ماست. حضرت میفرماید که صبر بکن تا از ما خبری به تو برسه، دست نگه دار، ارجع، یعنی دست نگه دار، تأخیر کن حتی تلقا امامک، تا امام رو ببینی بپرسی. بله، حالا اینم یه مطلب معارفی این وسط بگیم، یه جاهای ائمه توپیدن به کسانی که آمدن، حتی زراره، یادمه زراره در ذیل آیه مربوط به حج ولیوفون بله ثم لیقضوا طوافهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. خب ظاهر آیه میگه حجاج وقتی که میرن احرام میبندن میرن برای حج، ثم لیقضوا طوافهم، طواف در لغت به معنی آلودگی هاست، یعنی حاجی باید غسل کنه، آلودگی ها رو پاک بکنه، بدنش رو تمیز بکنه و احرام بپوشه. یقضوا طوافهم یعنی این آلودگی ها رو از بدن دور بکنن. ولیوفوا نذورهم، به نذرشون، نذر یعنی همون مناسک حج، و به مناسک حج وفا کنن و عمل بکنن. ولیطوفوا بالبیت العتیق، و دور خانه خدا طواف بکنن. زراره میاد خدمت حضرت، چه اون چیزی که تو نظرمه از قدیم دیده بودم، عرض میکنه آقا ما در کوفه بودیم، بلغنا و نحن بالعراق، و نحن بالعراق جمله حالی است، به ما رسید در ایامی که ما در عراق بودیم که شما این آیه رو تفسیر کردید که تفث را بالامام، با اینکه تفث در لغت به معنی آلودگیه ولی شما تعبیل آیه رو یه جور دیگه معنا کردید که اصلا ربطی به ظاهرش نداره. خب این واقعا هم کسی بشنوه این مقداری به قول آقایان علما قرع سمع میکنه دیگه. آقا تفخ رو به امام تفسیر کنیم مگه میشه؟ این روایت به ما رسید، ما ردش کردیم. حضرت توپیدن به زواری، با اینکه زواری خیلی عظیم و شأن بوده، حضرت فرمودن که مبادا این کارو بکنید دیگه، روایت رو رد نکنید. بله اگر روایتی رسید که نمیدانید یا مثلا با تفکر رایج شیعه مخالفه یا معارض داره، کنار بگذارید تا تکلیفش روشن بشه. نگو آه این جعل، اینا مزخرفات، این داز دور. نه، اینجوری با روایت عمل نکن، بگو نمیتونیم فعلا بفهمیم، این روایت رو فعلا دست نگه میداریم، میذاریم توی صندوق تا تکلیفش مشخص بشه. پس بنابراین ما داشتیم مواردی که اصحاب به روایت معتبر عمل نکردن، لذا همین باعث انصراف میشه که من نمیدونم دلیل حجیت. هر روایت معتبری رو حجت میکنه، حتی اگر اصحاب مخالفت کرده باشن، نه شک میکنم، بنابراین اخذ به اطلاق نمیتونم بکنم. فرمایش آقایان فرمایش خوبی بود و توجهات خوبی داشتن، جزاکم الله خیرا. خیلی خوب، این پس کلام آقای جزالقی هم رد شد، نظر آقای خویی را ما مطلقاً مردود میدانیم. اعراض اصحاب جابر و اعراض اصحاب کاسر و عملشون جابر هست. خب اون دو تا تفصیل هم دیگه تقریبا یه لحظه الان خدمتتون هستم، اون دو تا تفصیل هم تقریبا چون بحثو ببندیم دیگه امروز روشن میشه. اما تفصیل آقای آخوند که میگه عمل اصحاب جابره، اعراض کاسر نیست، مشخصه دیگه. آقای آخوند دلیلش چیه؟ عمل اصحاب جابره چون آقای آخوند وثوق صدوریه، مثل آقای خویی که نیست که، وثوق مخبری که نیست، وثوق خبریه، جزء مشهوره. خب کسی که وثوق خبریه میگه هر روایتی که اطمینان بهش داشته باشی عمل کن، و اگه اصحاب به روایت ضعیف عمل بکنن برای ما چی درست میکنه؟ اطمینان. لذا آقای آخوند اینو قبول داره، میگه عمل اصحاب جابره. این لنگر رو قبول نداره، میگه اعراضشون کاسر نیست. اگه یه روایتی معتبر سند داره، تو به عنوان مجتهد به این روایت عمل بکن. ولو قدما عمل نکردن، حالا نکردن، ما نمیدونیم چرا عمل نکردن، قرائنی داشتن، یه چیزایی داشتن، منتها به ما چیزی نرسیده و الان این برای من حجته. بنابراین شما نظر آخوند رو دارید؟
نه، میگم گفته منم و این روایت.
آها منم و این روایت به قول ایشون که حجه نه، اشکالی نداره نظر آقا مشرف خودش میتونه صاحب نظر باشه، ایشون که آخونده دقیق خودش بله منتو خراسانی نیست فقط آه. آخونده زنجانیه بله آخونده زنجان. آقای آخوند میگه اعراض کاسر نیست به خاطر اینکه صدمه ای نمیزنه به حجیت حجت، به خاطر اینکه حجیت حجت در جای خودش باقی است. این هم مربوط به نظر ایشون. تفصیل آخر تفصیل آقای صدر و تبعه استادون آقای وحید خراسانی که به عکس اینا میگن عمل اصحاب جابر نیست ولی اعراضشون کاسر هست، برخلاف آقای آخوند. احتمالاً الان این تفسیر رو آقای صدر از آخوند یاد گرفته دیگه، اون تا آقای آخوند از این وری آقای صدر از اون ور آمده. آقای صدر میگه عمل اصحاب جابر نیست به همون دلیل، به دلیل این که به همون دلیل آقای خویی عمل اصحاب نهایتاً زن غیر معتبر تولید میکنه و زن غیر معتبر به درد مونه میخوره. ما با عمل اصحاب کاری نمیتونیم بکنیم چون فعلا این روایت برای من لا حجته و شارع عمل اصحاب رو برای من حجت قرار نداده. خب حصول ظن چی؟ اینا میگن نه ما ظن پیدا نمی‌کنیم. شاید یکی از نکاتشون نکته آقای اصفهانی هم باشه. محقق اصفهانی نکته داره، این نکات علما رو باید دقت کرد گرچه ممکنه نپذیریم، چون التفاتاتشون خوبه و ما اصلا این حلقات بحثی به خاطر همین التفاتاته، وگرنه آدم میتونه بره کتاب مطالعه کنه کلمات علما رو بفهم. این التفاتات التفاتات خوبیه. اصفهانی میگه خیلی وقتا این مشهور قدما وقتی میری دقت میکنی میبینی مشهور نیست، اینا از همدیگه تبعیت میکردن. مثلا نسل اول معاصر ائمه یه عملی کردن، یه تفکری جا افتاده، بعدیا به اونا اعتماد میکردن، طبقه بعد به اونا اعتماد میکردن و هاکدا یه دفعه میبینه یه شهرت عظیمی اتفاق افتاده، در حالی که اگر بری کنگاش کنی در کتب و تاریخ و اینها میبینی نه بابا شهرتی در کار نبوده، برمیگرده همش به یکی. مثل جریان بحث نهم ربیع که حالا به مناسبت ماه ربیع در بعضی از مجالس و محافل بعضی از دوستان اون مطرح میکردن، این که میگفتن که خب این قتل روز نهم اتفاق نیفتاده، 24 یا 26 ذی‌الحجه اتفاق افتاده. چرا؟ به اتفاق کل مورخین، همه مورخین نوشتن که قتل خلیفه دوم در 24 ذی‌الحجه بوده، رفتی به نهم ربیع نداره. پس اصلا این نهم ربیع از کجا در آمده؟ شما به ظاهر که نگاه میکنی میبینی بله کلام هم خیلی قلم به سلمبه و گنده است، اتفاق کل مورخین، همه مورخین گفتن این حادثه روز 24 از ذی‌الحجه اتفاق افتاده. وقتی میگه نگاه میکنی میبینی خب مورخین کی نقل کردن؟ هر مورخی از قبلی نقل کرد، چون خودش که معاصر نبوده، سند جدیدی هم که ندیده، راه جدیدی هم که به اون عصر پیدا نکرده، از ابو لؤلؤ هم نرفته بپرسه آقا تو چه روزی زدی؟ خب از کجا داره نقل میکنه؟ از کتاب قبل و قبل از قبل و قبل، همه برمیگرده به تاریخ یعقوبی، چون تاریخ یعقوبی اقدم تاریخ اسلامیه که ما داریم دیگه، ما از تاریخ یعقوبی قدیمی تر نداریم. طبری و اینا همه از یعقوبی نقل میکنن، خود طبری هم داره دیگه، همش میگه روال یعقوبی روال یعقوبی، مصدر طبری یعقوبیه. خب یعقوبی از کجا نقل میکنه؟ یعقوبی یه نفر، یعقوبی دیگه نمیگه از کجا نقل میکنه، میگه بله گفتم از عصر خودش اینجوری گفته شده. خب اون وقت این میشه اجماع مورخین؟ بعد ما بیایم بگیم آه اجماع مورخین شما چی داره میگه؟ حالا یه روایت احمد بن اسحاق قمی اومده میگه یوم البقر روزی که شکم دریده شده، آه در مقابل اجماع که یه خبر واحد که حجت نیست که، خب دقت نمیکنه که آقا اصلا کو اجماع؟ اجماعی در کار نیست، یه یعقوبی، خود یعقوبی اکی نقل کرده اصلا نمیگه. بنابراین میتواند این قصه جعلی باشه از روز اول، ضمن این که این همه حوادث مهم در اسلام، خود تولد پیغمبر اختلاف، شهادت پیغمبر اختلاف، بعثت پیغمبر نمیدونم، ما کلا دو حادثه در تاریخ اسلام داریم که درش اختلاف نیست، عاشورا و غدیر، که هر دوشون هم تو بیابان اتفاق افتادن و این اراده خدا بوده. بقیه همه حوادث مورد اختلافه. بعد یه دفعه قتل خلیفه دوم مورد اتفاق کل مورخین میشه. بعضی وقتا ببینید یه حرفای گنده میزنن شلوغش میکنن، ولی وقتی انسان دقت میکنه میبینه نه این خبره نیست. محقق اصفهانی میگه این مشهور قدامون خیلی وقتا همینه، وقتی میری میبینه نه بابا مشهوری در کار نیست، تبعیت از هم دیگه کردن. این فرمایش ایشونه. احتمالاً این نکته و این التفات به قول عربا، این التفاتتون قیمتون از محقق اصفهانی باعث شده که آقای صدر و آقای وحید اینا به این نظریه برسن که نه عمل مشهور جابر نیست، چون ما از مشهور به حرف آقای خویی که چی؟ که آقای خویی میگه ما راهی به مشهور اصلا نداریم، نه کتاباشون در اختیار ماست، کتابایی هم که هست خالی از استدلاله، چون قدما استدلال نمی نوشتن، فقط فتوا می دادن. لذا اولا صغرویان و کبرویان آقای خویی میگه این قاعده ممنوعون، نه حاصل میشه غم صغرویان ممنوعه، کبرویان حاصل هم بشه معتبر نیست. این باعث شده تفصیل آقای صدر درست بشه. ولی ما عرض آخر، ولی ما قبول نداریم آقای اصفهانی شما دقت فلسفی تو نمیتونی در بحث شهرات فقهیه داشته باشی. فقهای ما نسبت به این مسئله دقیق بودن و حساس، اینجوری نبود که اعتماد بکنن صرفا بر همدیگه تا یک شهرتی درست بشه. این خب با عدالتشون مخالفت داره، چون شما میگید اینا علم دارند و عدالت دارند و دقت دارند و قرب عصر دارند و قرائن. خب وقتی اعتماد میکنن به شهرت ها، این معناش اینه که این شهرت شهرت محققه بوده نه شهرت متوهمه. ولذا آقایون هم دارن، شیخ انصاری هم داره، لشهرت العظیمت المحققه. آقای اصفهانی میگه نه شهرت متوهمه است. متوهمه نیست، شهرت محققه است. اگر مشهور نبود در طبقه اول، طبقه دوم به صرف توهم یک شهرت عمل نمی کردن. خیلی خوب این بحث رو
دادم بوده شیخ طوسی که مثلا خاطر عظمت جای بود، یا اصلا افراد دیگه استادش براش یه حالت بوتی داشته خلاف هر کم خلاف فتوای من نمی داد و ممکنم اون هم بر شاگردش.
حتی شهرت که ما میگیم، حرفتون حرف بدی نیست، ولی شهرت که ما میگیم برمیگرده به قبل از شیخ طوسی. شهرت یعنی عمل اصحاب، یعنی اصحاب ائمه چی بینشون مشهور بوده و چی عمل میکردن، آیا این روایت رو عمل میکردن یا اعراض میکردن. بعیده بگیم شهرت فقط صرف تبعیت از همدیگه بوده بدون اینکه واقعا شهرتی محقق بشه. خب این تمام آراء دیگه، فکر میکنم مطلبی نمون که ما نقل نکرده باشیم. و اما نظر ما در تحقیق همون نظر مشهور ما، عمل اصحاب رو جابر میدونیم و اعراضشون رو کاسر.
اون نکته
ای
که
فرمودی
که
صغرا بیان
مشکل
داره، آقای خویی، مطلب
آقای
خویی،
مطالب
اصلا
دسترسی نداریم، چی
میشه؟ ها احسن، جواب اینو نداده بودی. و اما جواب این مسئله، گرچه وقت تمام شده، میخواد بذاریم فردا جواب اینو بدیم که مزاحم وقت بقی آقایون نشه، اینو انشالله فردا جواب میدیم و این بحث رو میبندیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله